سلام و شام همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش خبری. امور فنی را هم شفیق عیار پیش می‌برد. سفیر پاکستان در کابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را شدیداً نکوهش کرده است. شریف امروز در توییتر گفت به محافظان سفارت که در حمله زخمی شدند و جان سفیر را نجات دادند حرمت گذاری میکند. صدر اعظم پاکستان همچنان خواهان تحقیق و بررسی فوری این رویداد شده و خواسته است تا اقدامهای جدی در برابر عاملان حمله صورت گیرد. تلویزیون جیوی پاکستان گزارش داده که به دنبال حمله وزارت خارجه این کشور عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان را به اسلام آباد فراخوانده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را نپذیرفته است. گزارش‌ها از کشته شدن دو حمله کننده بر دفتر مرکزی حزب اسلامی در منطقه دارالامان کابل خبر می‌دهند. در اعلامیه حزب اسلامی آمده که به شمول گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به هیچ یک از اعضای این حزب زیان نرسیده، تنها دو تن از محافظان حکمتیار زخم برداشتند. اما یک منبع نزدیک به حزب اسلامی که خواسته نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که حمله کننده ها می خواستند خودشان را به مسجد برسانند و توسط موتر حمله بمی را انجام دهند. در این مسجد گلبدین حکمتیار در هر نماز جمعه امامت می کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که در حال جمع‌آوری معلومات در این مورد هستند. مسئولیت این حمله را نیز کسی یا گروه تا اکنون نپذیرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر در افغانستان شمار بیجا شده های داخلی به 3,400,000 تن میرسد. بخش افغانستان در این نهاد امروز در توییتر گفت که بیش از نیم از این بیجا شده ها زنان و دختران هستند. در ادامه آمده که بیجا شدن اجباری باعث خطر افزایش خشونت در برابر زنان و دختران شده میتواند و اکنون زمانش فرا رسیده تا تخطی های حقوق بشری متوقف شود. در 25 نوامبر همزمان با روز بین المللی منع خشونت با زنان، کمپاین 16 روزه برای مبارزه در برابر این چالش بزرگ آغاز شد. پلیس پاکستان از کشته شدن یک تن در نتیجه تیراندازی بر یک مکتب دخترانه در وزیرستان جنوبی خبر می‌دهد. عالمگیر محسود، فرمانده پلیس منطقه اعظم ورسک بر رادیو آزادی گفته که یک رهگذر در نتیجه حمله دیروز کشته شد و یک محافظ امنیتی هم زخم برداشت. با گفته محسود، حمله کننده ها از محل رویداد گریختند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما تحریک طالبان پاکستان با تازگی پایان آتش‌بس با حکومت آن کشور را اعلام کرده بود. و دور گروهی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با 4 بازی پایان می‌یابد. در بازی‌های نخست تیم‌های پرتغال و کره جنوبی و همچنان گانا در برابر یوروگوئه با هم به میدان خواهند رفت. این بازی‌ها ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان به صورت همزمان آغاز می‌شوند. در بازی‌های اخیر دور گروهی تیم‌های برزیل با کامرون و همچنان سربیا با سوئیس ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در برابر هم بازی خواهند کرد. تا اکنون 12 تیم راهشان را به دور حذفی باز کردند و 4 برنده بازی‌های امشب 16 تیم در دور بعدی را مکمل خواهد کرد. بازی‌های حذفی جام جهانی قطر از فردا با دیدار نخست میان تیم‌های هلند و آمریکا آغاز خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، سفیر پاکستان در کابل از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده. اسلام آباد سفیرش را هم فراخوانده است. وزیر خارجه آمریکا با مبارزه کشورش در برابر تهدید عراسفگنان از افغانستان تاکید دوباره کرده. مبارزه با کدام شیوه صورت خواهد گرفت؟ صحبت کرده ایم با یک آگاه امور نظامی.
لازم میفته که باید کشورها از امو موجودیت قدرت خود، موجودیت نفوذ خود بالای طالبان استفاده بکنن.
یک اداره سازمان ملل متحد سال 2023 را در افغانستان خیلی نگران کننده پیش بینی میکند.
حال خیلی سخت است، بازار که میریم قیمتی است، کاروان است، خیلی بر ما سخت میشه.
اوکراین میگوید تا به 13,000 نظامی این کشور در جنگ با روسیه کشته شدند. چند پیام داریم از شنونده ها.
در قریه ثوریان نه مکتب وجود دارد، نه کلینیک وجود دارد، همه اطفال بی سواد و بی تعلیم مانده است.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، من جاوید نعیمی میزبان شما هستم با همکارانم. امور فنی را هم آقای سید قادر جلالوف پیش میبرد و اکنون میپردازیم به گزارش ها. شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل، چنان که در خبرها هم شنیدین، از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را شدیداً نکوهش کرده و خواهان تحقیق و بررسی فوری رویداد شده است. بیشتر از همکارم بشنویم که در تماس مستقیم با ماست. سلام برای شما، چی جزئیات تازه به دست آوردین از حمله بر سفارت پاکستان در کابل؟
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با نکوهش این حمله لحظات پیش در صفحه توییترش گفت از نگهبانی که برای حفاظت از سفیر در اثر تیراندازی در این رویداد زخم برداشته حرمت‌گزاری می‌کند. صدر اعظم پاکستان خواهان بررسی فوری و اقدام علیه حاملان این رویداد شده و تلویزیون جیو پاکستان گزارش داده که به دنبال حمله وزارت خارجه این کشور، عبید الرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را به اسلام آباد فراخوانده است. آقای نظامانی در ماه روان به افغانستان آمد و مسئولیت ماموریت دیپلماتیک پاکستان در کابل را به عهده گرفت. شماری از خبرنگاران پاکستانی به نقل از منابع حکومت طالبان خبر دادند که تیراندازی با بالای شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل از یک تعمیر نزدیک به این سفارت صورت گرفته است. سفارت پاکستان در منطقه کارتی پروان شهر کابل موقعیت دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و گفته که هرگز به گفته آنها به حلقات مغرض اجازه نخواهند داد که امنیت ماموریت‌های دیپلماتیک را در کابل تهدید کنند. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت گفته اداره های امنیتی این رویداد را به گونه جدی بررسی خواهند کرد، پس از شناسایی عاملان به آنها جزای قانونی داده خواهد شد، چیزی که اینها در اعلامیه خود گفتند. تاکنون مسئولیت حمله را کسی به دوش نگرفته. پیش از این هم یک رویداد دیگه رخ داد که حمله مسلحانه بر بالای گلبدین حکمتیار بود و او هم از این حمله جان به سلامت برد.
تشکر میکنم از شما همکارم را در گزارش داشتیم با خود که در مورد حمله بر سفارت پاکستان در کابل و همچنان حمله دیگری که بالای یکی از مراکز اصلی حزب اسلامی در کابل امروز صورت گرفت در منطقه دارالامان البته به صورت زنده گزارش میداد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده به مبارزه‌اش در برابر تهدیدی که از سوی گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان به میان آید متحد است. آنتونی بلینکن میگوید باید اطمینان حاصل شود که هراس‌افکنان افغانستان را به عنوان پناهگاه امن برای تروریسم بین المللی استفاده نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا 4 تن از رهبران گروه القاعده در جنوب آسیا و طالبان پاکستان را به عنوان هراس‌افکن نامیدند. در اعلامیه مطبوعاتی منتشر شده روز پنجشنبه سوی وزارت امور خارجه آمریکا، اسامی این افراد اسامه محمود رهبر القاعده در جنوب آسیا، معاون وی عاطف یحیی، محمد معروف افسر جذب نیرو در شبکه القاعده و قاری امجد رهبر طالبان پاکستانی گفته شده است. اعلامیه افزوده است بر اساس تصمیم آمریکا همه ملکیت و دارایی‌های این افراد منجمد می‌شوند و همه اتباع ایالات متحده از هر نوع تعامل با آنها منع قرار داده شدند. اما اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا بر موجودیت این هراس‌افکنان در افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید ایالات متحده آمریکا متحد است که در افغانستان با آن دست گروه‌های هراس‌افکن که به عنوان بخشی از شبکه القاعده یا AQIS در شبه قاره هند و تحریک طالبان پاکستان یا TTP فعالیت می‌کنند برای مبارزه با تهدید از ابزار ضد هراس‌افکنی استفاده کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در صفحه توییترش تایید کرده که 4 رهبر القاعده و طالبان پاکستان در افغانستان هستند. او نوشته است ایالات متحده برای مبارزه با تهدید ایجاد شده از سوی گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان متحد است تا اطمینان حاصل کنند که حراسافگنان از افغانستان به عنوان پناهگاه امن حراسافگنی جهانی استفاده نکنند. اما طالبان این را نمی‌پذیرند که افغانستان پناهگاه امنی برای این حراسافگنان باشد. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
ما برای کسی در افغانستان اجازه نمی‌دهیم و نه هم این گونه اکثر وجود دارد. ما به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که از خاک افغانستان به ضد کسی استفاده کند و یا هم از خاک افغانستان استفاده نادرست شود. این استراتژی ما و نیاز افغانستان و منطقه است.
طالبان در حال ادعای عدم موجودیت حراس افغانان در افغانستان را مطرح می کنند که در اواخر جولای سال روان ایالات متحده آمریکا از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل خبر داد. اما رانا ثناء الله وزیر امور داخلی پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری ادعا کرد که تحریک طالبان پاکستانی خاک افغانستان را بر ضد آنها استفاده می کنند. او گفته است رهبر طالبان پاکستانی و نزدیک به 6000 اعضایشان در افغانستان پنهان هستند، آنچه که طالبان آن را رد می کنند.
اظهارات وزیر خارجه آمریکا و تاکیدش به مبارزه ایالات متحده با تهدیدهای حراس افغانان از افغانستان. محمد رادمانش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان به این باور است که آمریکا، متحدانش و سایر قدرت‌ها بار دیگر در افغانستان مداخله نظامی نخواهند کرد. با آقای رادمانش گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که آیا مبارزه با حراس افغانان در افغانستان از راه دور توسط حملات هوایی و تیاره‌های بی‌سرنشین صورت خواهد گرفت؟ او گفت
یقیناً که حراس افغانی در کشورهای آسیایی به یک معضل تبدیل شده که اصلا امریکا هم به همین منظور در افغانستان بعد از فیصله ملل متحد آمد. اما حالا نظر به مشاهده اوضاع امنیتی در مرکز، شرق و شمال افغانستان دیده میشه که قربانیان تروریسم و خطر تهدید همسایه‌ها در اکثر مناطق افغانستان افزایش یافته و طالبان به تنهایی تأمین امنیت کردن نمی توانند. حادثات مؤسسه تحصیلی کاج، مدرسه در سمنگان و همچنان ادعای پاکستان مبنی بر این که حملات طالبان پاکستانی از خاک افغانستان به داخل پاکستان همه نمایانگر ضعف سیستم امنیتی و حکومت طالبان است. گفته های توماس نیکلسن نماینده ویژه اروپا نشان می ده که طالبان خود بخشی از مشکلات منطقه و جهان هستند که ایالات متحده آمریکا در زمینه تعهدات خود در برابر تروریسم و عوامل تسهیل کننده فعالیت های تروریستان باید مساوی به خرج بده. در غیر آن شما می دانید که در افغانستان هر روز گروه های تروریستی مشکل آفرینی می کنند.
بله جناب رادمنش، آیا ای گونه حملات هوایی و تیاره های بی سرنشین برای مبارزه با تروریسم در افغانستان فکر میکنین مؤثر بوده میتونه؟
بله، حملات هوایی بخشی از کار مبارزه علیه تروریسم است، اما لازم است کشورهای پرقدرت جهان مثل آمریکا، روسیه، چین، هند و کشورهای دیگه که در منطقه ما هست به طالبان فشار بیارن تا توافقنامه دوحه را ماده به ماده تطبیق کنند. شما میبینید که همین اکنون به هر هفته به افغانستان کمک‌های میآید. این کمک‌ها ما متقین هستم که وقت وضع غربت به 97% میرسه نوعی ممکن است در این فساد باشه که باید این فشارها بالای از یا آورده شود که در مبارزه علیه تروریسم چون خودشان تخصصی و در مطابقت با تعهدات اجرات نمی کنن. شما میبینین تفکیکی که داعش و القاعده با دزدان و مخالفین پروسه است که به داعش و القاعده میدان میده تا از عدم تفکیک حقیقیشان با مردم توسط طالبان یک وسیله شود تا داعش و القاعده در افغانستان آسیب پذیری کمتر داشته باشند که این معضل از نگاه سیاسی و دیپلماسی توسط قدرت‌های جهانی میتواند راه حل برای ختم فعالیت‌های حراس افغانی و تروریسم باشه.
محمد رادمانش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
6:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اوچا دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که افغانستان در سال 2023 همچنان یکی از کشورهایی خواهد بود که با بزرگترین و شدیدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان روبرو است. اوچا در این گزارشش که امروز در صفحه توییتر نشر کرد گفته که 2/3 جمعیت افغانستان یعنی 28 میلیون تن در سال 2023 نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود، یعنی 10 میلیون تن بیشتر از سال 2021. جزئیاتش در این گزارش.
قبلن که امارت اسلامی آمده بود مسئله کار بودم، مثلا آشپزی میکردم.
آتنا عضو یک خانواده 6 نفری است. او میگوید بحران اقتصادی چالش های زیادی را مهمان ناخوانده زندگی آنان کرده است. آتنا با شوهر، فرزندان و خانواده شوهرش در خانه کرایی در یکی از محله های کابل زندگی میکند، جایی که به گفته او حتی توان پرداخت کرایه آن را ندارند. آتنا میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او و شوهرش هر دو بیکار شدند. او در مورد وضعیت اقتصادی کنونی فامیلش به رادیو آزادی گفت:
حالی خیلی سخت است، بازار که میریم قیمتی است، کاروان است، خیلی بر ما سخت همون میشنه. برای اولاد خود یکان چی سعی گرفته میتونیم نزغال نکرای خانه، بیکار استیم، شوهرم بیکار، خودمم بیکار، خیلی سخت است بریم.
آتنا در حالی از شدت ناداری شکایت دارد که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا روز جمعه 11 قوس با نشر گزارشی از افزایش شمار افغانان نیازمند کمک های بشردوستانه در سال 2023 خبر داده است. در گزارش این نهاد آمده است در سال نو میلادی 28.3 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت، در حالی که این آمار در سال 2021 به 18 میلیون می‌رسید. در گزارش اوچا بحران اقتصادی، افزایش بیکاری و آفات طبیعی از عوامل افزایش فقر در افغانستان خوانده شده است. در بخش از این گزارش آمده که در 32 ولایت افغانستان سطح نیازمندی‌ها شدیدتر شده و فقر به شمول کابل به مرکز 27 ولایت رسیده است. در همین حال یک تن دیگر از باشندگان کابل با انتقاد از وضعیت پیش آمده حکومت طالبان را مقصر به وجود آمدن بحران اقتصادی می‌داند. رامین اسمتی نماینده فرهنگی وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما می‌بینید که تعداد زیادی از هموطنان ما رو به گدایی آوردند. خیلی از کودک‌ها مجبور شدند که کار کنند و کودک‌کاری در کشور به شدت اوج یافته و بالا رفته که این خود باعث تباهی و بربادی آینده است.
مؤسسه گالپ هم با نشر نتایج نظرسنجیش که در مورد یک سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده گفته که کسب درآمد برای 90% افغانان دشوار شده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که 86% از افغانان توان تهیه مواد غذایی را ندارند. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی گالپ، 92% افغانان نیز فکر می‌کنند اکنون بدترین زمان برای پیدا کردن کار است. این نظرسنجی سال 2023 را برای افغانان سال دشوارتر پیش بینی کرده است. در این نظرسنجی آمده که در سال پیش روی میلادی بیکاری در بین زنان بیشتر از پیش خواهد شد. سروی همچنان می‌افزاید که 73% افغانان در یک سال اخیر توان پرداخت کرایه سرپناهشان را نداشتند. این در حالی است که گفته می شود 1.8 میلیارد دلار کمک بشردوستانه از جامعه بین الملل پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان فرستاده شده است. با این همه تاکنون اقدامات عملی بیرون رفت از این بحران مردم افغانستان کمتر دیده شده است. شماری از مردم در مصاحبه های خود با رادیو آزادی تاکید دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند و توان تامین نیازمندی های ابتدایی زندگی را ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به یکی از تحولات جهانی، این که اوکراین میگوید تا به 13,000 نظامی این کشور در جنگ با روسیه کشته شدند. یک مشاور ارشد رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این را تایید کرده است. امید مرزبان جزئیات می‌دهد.
خبر کشته شدن هزاران سرباز اوکراینی در نتیجه تهاجم روسیه بر اوکراین در حال به نشر می‌رسد که به گفته مقام‌ها در کیف روسیه حملات شدید دیگر را بر مناطق لوهانسک و دونیتسک انجام داده است. دفتر لوید رستیز قوای مسلح اوکراین اوایل امروز در اطلاع رسانی روزانه خود گفت که روسیه به 14 قرارگاه نیروهای اوکراینی 30 حمله هوایی را انجام داده است. به گفته این دفتر همچنان 35 حمله پیهم راکتی روسیه بر مناطق رهایشی در نزدیک خط مقدم جنگ انجام شده. از تلفات احتمالی در جریان تازه ترین حملات روسیه گزارش دقیقی در دست نیست. اما میخائیلو پودولیاک یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوکراین به شبکه کانال 24 اوکراین گفته است تخمین می‌شود که بین 10,000 تا 13,000 سرباز اوکراینی از آغاز تهاجم روسیه تا به حال کشته شده باشند. روسیه حدود 9 ماه پیش اشغال غیر موجه بخش‌های از اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی در ماه جون گفته بود که اوکراین روزانه بین 60 تا 100 سربازش را از دست می‌دهد. به گفته زلنسکی در آن زمان حدود 500 نفر دیگر در نتیجه برخوردهای روزمره زخمی می‌شوند. در این حال وزیر خارجه روسیه سرگی شویگو در ماه سپتامبر گفته بود که نزدیک به 6000 سرباز روسی در 7 ماه نخست جنگ کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده، ولی ظاهرا هر دو طرف جنگ شمار تلفات نیروهایشان را حداقل نشان می‌دهند تا به گفته آنها بالای مورال دیگر سربازان در جبهه جنگ تأثیر منفی نگذارد.
بیشتر از خبر،
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید درس خواندن دختران فرهنگ خارجی است و در زمان امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان منتقل شده. این گفته های وی که در اکنوار تصویری در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود از سوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مربوط به گذشته دانسته شده. در عین حال دانش آموزان دختر میگویند که حق درس را دارند. بیشتر در این گزارش.
مریم احمدی دانش آموز صنف 11ام در شهر کابل میگوید تعلیم حق است و باید برایش داده شود. وی به رادیو آزادی گفت دروازه های مکاتب باید باز شوند.
ما یک دختریم و مسلماً درس خواندن حق ما است، ولی سخت است برای ما که ببینیم مکاتب ما فعلا بسته و ما را نمی‌مانند تحصیل کنیم. بعد در این رابطه چون یک سال بیشتر میشه، یعنی تقریبا یک و نیم سال میشه که ما مکتب نرفتیم، خیلی دشوار بود برای ما که قبول کنیم مکتب نمیریم.
اما این تنها مریم نیست که از آموزش محروم است. شاید همانند او بسیاری از دختران افغان از آموزش محروم باشند. از سوی هم پس از آن که ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان درس خواندن دختران را فرهنگ خارجی خوانده، اظهارات او انتقادهای تند را به همراه داشته است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند آموختن علم بر زن و مرد فرض است و این اجازه را اسلام به مسلمانان داده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در ویدیویی که از یک نشست او در رسانه‌های اجتماعی نشر شده گفته است درس خواندن دختران فرهنگ خارجی است و در زمان امان الله خان و ظاهرشاه به افغانستان منتقل شده است. او میگوید
لیکن در امان الله خان آنچه که امان الله کرد پیش غربیان رفت و این فرمول را آورد که چرا زنان به خانه نشستن و مکتب نمی روند. همین گونه نسخه عیاشی را آورد و خواست به افغانستان عملی کند.
ندیم این را هم گفته که آن زمان یک تعداد افراد در مخالفت با این تصمیم نزد ظاهرشاه رفته بودند، اما به گفته او ظاهرشاه آن افراد را به زندان پلچرخی انداخته بود، در حالی که زندان پلچرخی در سال 1975 توسط سردار محمد داود خان ساخته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تاریخ دقیق این ویدیو را پیدا کند، اما احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در توییتر خود نوشته است که این ویدیو قدیمی است. وی گفته این ویدیو از زمانی است که ندا محمد ندیم والی کابل بوده است. از سوی دیگر رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان و دختران افغانستان میگوید با مقام‌های ازبکستان، پاکستان، تونس، اندونزی، امارات متحده عربی و سفیران سازمان همکاری اسلامی دیده است و همه موافق این نظر بودند که آموزش دختران افغان ضروری است. امیری شب گذشته در توییتی نوشته که این دیدارها بخشی از تماس‌های او در هفته جاری با کشورهای اکثریت مسلمان نشین بوده است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 438 روز می شود که دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم باز نشده. هرچند دختران خواستار بازگشایی مکاتب خود شدند، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد تصمیم نگرفته است.
باشنده های مرکز و ولسوالی های فرا و فعالان جامعه مدنی این ولایت می گویند که روند توزیع کمک های بشر دوستانه عادلانه نیست. آنها نیز نگران آینده کودکانشان در زمستان پیشروند. بیشتر در این گزارش.
اقتصاد ضعیف است، کارم نیست، از طریق مؤسسات خارجی هم به ما کمک نمی رسد.
عزت الله 25 سال دو سال پیش به اثر جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان از ولسوالی لاشجوین به شهر فرا آواره شد. آلو از آمدن زمستان نگران است. او مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفری را دارد. او در ناحیه 4 شهر فرا در خانه کرایی زندگی می کند. عزت الله برای رادیو آزادی می گوید که چندین بار به نهادهای مدد رسان جهت دریافت کمک مراجعه کرده، اما تا حال کمک دریافت نکرده.
فعلا کمکی هم که توضیح مینم به تعلق به رئیس شورا مزغاره و وکیل کوچا مزغاره و هم اعضای فامیل خورسب مینم، هیچ تحقیق که برای ما صورت نمیگه، کمکی هم صورت نمیگه.
ملل متحد گفته که نزدیک به 20 میلیون افغان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. مین که دسترسیشان به مواد خوراکی و مواد سوخت روز به روز دشوارتر می شود. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تازگی از کشورهای جهان خواست تا برای رسیدن به نیازمندان در افغانستان به صورت دست به کار شوند. یوسف باشنده دیگر شهر فرا است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفری را دارد. او برای دوازده میگوید که از بیش از یک سال که طالبان به کودت برگشتند بیکاری زیاد شده و تا حال کمک هم دریافت نکرده.
از وقتی که ما را تصدیم گرفته بیکاری آشده کار کسی به اینه نه از طرف ما تصدیم هایی چه بکاری نشده هایی چه هم کمی آیا خود نبای مخواه ما خیش بشون آفتا خود خونده از وقتی که ما را تصدیم گرفته لگه چی مادی بباشد خواهد تمامین از حکومت امارت اسلامی خیم غریب و مسکین بعد وقت بیچاره کمک کنه هر کس که میده به مشوره آمیده به هر کس میده نام به مقدار دست خود خونده به مخواه ما خیش خود خونده.
یک فعال جامعه مدنی فرا براد و آزادی گفت که توزیع کمک‌های بشر دوستانه در این ولایت عادلانه نیست.
تعداد زیاد از فامیلا لباس نداره، خوراک نداره، مشکلات زیاد وجود داره. سروی به صورت شفاف و عادلانه نیه. دیگه هم کارمندا و شوراهای کرجات که هستن کوشش بر تلاش بری داره که زیادتر اقارب و فامیلای خود لیست و چیزا بگیره. دیگه کمک‌ها به نیازمندای واقعی نمیرسه و زمستان پیشرو هم که است زمستان خیلی سخت خواهد بود برزنا.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم اما به تماس ها و پیام های مکرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان در گذشته گفته بودند که کمک ها به مستقین توزیع می شوند اما حال بسیاری ها شکایت دارند و می گویند که این کمک ها باید واکن به مستقین داده شود. رخشانه 67 ساله باشنده روستای روکن ولسوالی پشت رود و فرا نیز یک از میلیون افغانی است که میگوید برای زنده ماندن در زمستان امسال به شدت با کمک نیاز دارد.
خواست ما دیگه دشنهی مانه میگه چی مانه بیتوشه کی مانه نجلافتی نشالی خرجی بردی میگه یک قرآن و شما قرآن قسم میخونه که یک روپی خدای و گردهای ما پیدا نمید زمستان هم خواهی میخونه کی های خواه میگم که تک کارتی مرخی بیلک میزن یک هم از غنماشو میرکم بخور یک خاطم دستیار خواهی من ندار که هم دونکی ایسا میبیاره ایچ ات ندار و خدا هم علومه که ایچی ندار درق به شان منی همی روزگار من خواه.
پیام ها و نظریات شما
من رواد گفت میزنم رواد شریف گفت میزنم مردم قریه که هست مردم در بدر چیزی نداره نگه کمکی برسانیم
بیادر کدام حقوق ما رو دادن که حقوق زنها رو بتن مطر در بدر کردن به خدا کل مردم اینمی خواستشان است والله غیر چاپالوسا و بودپالوسا جنه گرده هیچ کس طرف دارشون باشه.
سلام علیکم، من سردارگل هستم از ولایت بلخ مشغل چربوله قریه سوریان. این پیغام را میمانیم در قریه سوریان نه مکتب وجود دارد نه کلینیک وجود دارد، همه اطفال بی سواد و بی تعلیم مانده است. از حضور محترم حکومت خواهشمندم که درباره توجه نماید.
همی کمک که میاد همی کمک چرا مستقیمن به در هر کوچه به در خانه نمیبرد؟ شما همی کمک فهمیدی به طور مستقیم به خانه به در هر خانه باید ببرید تسلیم کنید چرا به حق به اخبار نمیره؟
من دانابای مرادی هستم از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب. امیرالمؤمنین خلیلزاد که در دوحه که صحبت میکرد درباره موضوع افغانستان 3 سال 4 سال گذشته تمام موضوع بیاین بگین کلی مشکلات افغانستان حل شوه این چه رقم گپ است؟ تمام ملت افغانستان در مشکل روی بروی است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، بازی های فوتبال را هم فراموش نکنین. کره جنوبی در برابر پرتغال و گانا در برابر یوروگوئه. سپاسگزار که در برنامه های امروز با ما همراه بودید. پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج ادامه خواهد یافت و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب خوش.